آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. به آنان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه‌شنبه 15 آذر 1441 هجری شمسی مطابق با 11 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 6 دکبر سال 2022 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 15 آذر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 11 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 6 دکبر سال 2022 میلادی است. 847 سال پیش در روز 11 جمادی‌الاول سال 597 هجری قمری، خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و دانشمند بزرگ ایرانی در طوس در شمال شرقی ایران متولد شد. وی یکی از شخصیت‌های معروف و تأثیرگذار بر تاریخ ایران است که فقه و حدیث را نزد پدر و منطق و حکمت را نزد دایی‌اش آموخت. آنگاه خواجه نصیر به نیشابور در شمال شرقی ایران رفت و نزد اساتید بزرگ آن شهر علوم مختلف زمان خود از جمله ریاضیات و نجوم را در حد کمال فرا گرفت. وی در روزگار هولاکوخان مغول و فرزندش مرکز بزرگ علمی و نخستین آکادمی علوم یعنی رصدخانه عظیم مراغه را تأسیس کرد. تأسیس رصدخانه مراغه در شمال غربی ایران در سال 657 هجری قمری ثبت شده است. خواجه نصیرالدین شیوه های نوین استفاده از ساعت آفتابی را برای رصدهای خود کشف کرد. به همت وی رصدخانه مراغه با بهترین آلات و ادوات رصد مجهز شد که 300 سال بعد از آن هم در غرب نظیر آنها مشاهده نمی شد. خواجه نصیرالدین طوسی همچنین کتابخانه با بیش از 4000 جلد کتاب در کنار رصدخانه مراغه بنا کرد. وی مدت 16 سال در آن رصدخانه به مطالعه و تحقیق درباره ستارگان پرداخت. از این دانشمند برجسته و نامدار ایرانی متجاوز از 80 کتاب و رساله به زبان عربی و فارسی بر جای مانده است. کتاب‌های اساس الاقتباس، اخلاق ناصری، اوصاف الاشراف و شرح اشارات ابن سینا از جمله آثار با ارزش خواجه نصیرالدین طوسی به شمار می‌رود. این دانشمند پرتلاش در سال 672 هجری قمری دیده از جهان فروب است و در کاظمین از شهرهای عراق به خاک سپرده شد. سی و دو سال پیش در روز 15 آذر سال 1369 هجری خورشیدی، منوچهر جهانبگلو از اساتید موسیقی اصیل ایرانی در 62 سالگی درگذشت. او در سال 1307 هجری خورشیدی دیده به جهان گشود. جهانبگلو موسیقی را نزد اساتید برجسته ایران آموخت و سپس برای تکمیل تحصیلات به اتریش رفت و موفق به دریافت درجه دکترا شد. وی در بازگشت به ایران به تحقیق و تدریس موسیقی پرداخت. جهانبگلو در این زمینه آثاری نیز از خود بر جای گذاشته است که کتاب آموزش سنتور از آن جمله است. و 26 سال پیش در روز 15 آذر سال 1375 هجری خورشیدی، علی حاتمی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی درگذشت. وی پس از فارغ التحصیلی از دانشکده هنرهای دراماتیک به همکاری با تلویزیون پرداخت و به نوشتن فیلم نامه مشغول شد. فیلم‌های علی حاتمی همگی نشان دهنده علاقه او به فرهنگ ایرانی است. ستارخان، سوت دلان، کمال الملک و مادر به همراه مجموعه های تلویزیونی هزار دستان و سلطان صاحب قران از جمله آثار اوست. حاتمی در حال ساختن مجموعه تلویزیونی جهان پهلوان تختی بود که عمرش کفاف اتمام آن را نداد و در حالی که از بیماری سختی رنج می برد سرانجام در آذر ماه سال 1375 هجری خورشیدی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 15 آذر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 6 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما وسواسیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران
تاجیکستان
در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری پرسید است که با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از این صدا از مرکز پخشان در مشهد مقدس در خدمت شما باشیم. یاران همراه، امید است تا پایان برنامه این ساعت همراه ما باشید و انشالله که در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. اما عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. گفتگوی رئیسان جمهوری تاجیکستان و فرانسه پیرامون تحولات افغانستان همزمان با برگزاری نشست بین المللی درباره حادثه‌ها و تحولات این کشور تحت عنوان روند هرات در شهر دوشنبه. دادگاه و مجازات سنگین در انتظار پرویز عبدالرحمن ملقب به ابو داود از مبلغان داعش در زندان تاجیکستان. واکنش ها به اظهارات اخیر مقامات بلندپایه قرستان درباره حل و فصل مسائل مرزی میان این کشور و تاجیکستان. و مقامات تاجیک اعلام کردند پرونده شکنجه روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده را تحت بررسی قرار خواهند داد. شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. اما در ادامه بخش تحلیلی را پیشکش سمتان می کنیم. تحولات روزی کشور همسایه افغانستان و نیز وضعیت مرزهای مشترک این دو کشور همچنان در مرکز توجه مقامات عالی و رسانه‌های گروهی سیاسی و دایره‌های مرتبط تاجیکستان قرار دارد. در همین زمینه امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تلفنی گفتگو کرد. دو طرف در گفتگوهای خود مسئله همکاری جامعه جهانی برای به اعتدال آوردن اوضاع افغانستان و پیرامون آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان پیش از این نیز در چندین نشست و محفل‌های سیاسی در سطح جهانی و منطقه‌ای از وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده، جامعه جهانی را برای کمک رساندن به وضعیت کشور همسایه فرا خوانده بود. در عین حال مقامات تاجیک همواره نسبت به عملکرد دولت طالبان، به خصوص در مسئله تامین حقوق مردم تاجیک زبان و مسائل مرزی انتقاد کردند. چنانچه اخیراً در نشست فرمت مسکو نیز وفا نیت بیکوف، یک تن از مقامات بلندپایی وزارت خارجه تاجیکستان، آشکارا از سیاست ضد تاجیک های گروه طالبان در این کشور انتقاد کرد. بدین ترتیب با توجه به موضع‌گیری های اخیر مقامات تاجیک و وضعیت جاری در افغانستان و نیز عدم پاسخگویی گروه طالبان به خواسته های طرف تاجیکستان، به نظر می رسد که هنوز هم یک نوع اعتدال میان دوشنبه و کابل به وجود نامده است و این امر نیازمند همکاری ها از سوی گروه طالبان است. در راستای تحولات جاری در افغانستان و نیز موضع‌گیری طرف تاجیکستان، قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک چنین میگوید:
در هر صورت شکل گرفتن جریان های ضد طالبانی، یعنی جریان های ضد زندگی با معیارهای قرون وسطایی، نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کل کشورهای آسیای مرکزی و جهان متمدن بسیار ضرور و لازم است، زیرا ادامه وضعیت فعلی در افغانستان و ادامه سلطه طالبان بر ملت این کشور در چشمانداز بلند مدت می تواند بر جریان های افراطی موجود در منطقه های هممرز با افغانستان امید ببخشد. از این نظر تقویت جریان های ضد طالبانی در مناطق شمالی افغانستان و همچنین سایر مناطق این کشور همسایه ما در چشمانداز میان مدت و دراز مدت هم به نفع تاجیکستان و هم به نفع کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
اما همزمان با موضع‌گیری نو رئیس جمهور تاجیکستان ضمن مکالمه تلفنی با رئیس جمهور فرانسه پیرامون افغانستان در شهر دوشنبه نشست بین‌المللی تحت عنوان روند هرات برگزار شد که در آن اساساً کارشناسان و صاحب نظران از نقاط مختلف جهان به ویژه مقامات پیشین مجلس و حکومت افغانستان شرکت کردند. گروه طالبان نیز به نشست دوشنبه دعوت شده بود، اما هیچ نماینده از این گروه در این نشست شرکت نکرد که از نظر کارشناسان یک نوع بی‌اعتمادی گروه حاکم در افغانستان با همکاری های منطقه‌ای است. یکی از چهره‌های سرشناس شرکت کننده در اجلاس پیرامون تحولات افغانستان در پایتخت تاجیکستان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان بود و ضمن سخنرانی در این جلسه از جمله چنین گفت:
اگرچه در ماه‌های اخیر تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی در فرمت‌های مختلف به خاطر اجماع و هماهنگی بیشتر برای حل بحران افغانستان شکل گرفته که ما از او استقبال می‌کنیم، اما باورمند هستیم که هماهنگی بیشتر و تداوم چنان تلاش‌های نیاز است برای رسیدن به یک اجماع کلان بر حل مشکل افغانستان. برنامه و تماس جدا جدای کشورهای منطقه و جهان به حل و برای پیدا کردن یک راه حل تکتیکی امنیتی نه تنها راهگشا برای حل مشکل افغانستان و آوردن صلح و ثبات در افغانستان و در منطقه و جهان نیست، بلکه در دراز مدت خطر تقابل منافع و تداوم جنگ و نارامی را در افغانستان بیشتر می‌سازد.
تا به حال نشست‌های فراوان پیرامون مسائل افغانستان در کشورهای مختلف همسایه این کشور دایر شدند، اما تا کنون به نظر می‌رسد که هنوز این اقناع و اعتماد کامل میان کشورهای منطقه و ساختار حاکم در افغانستان به وجود نیامده است، چرا که طرف کابل تا به هنوز به خواسته‌های کشورهای یاد شده و نیز جامعه جهانی درباره تشکیل حکومت فراگیر در این کشور پاسخ مثبت نداده است. ادامه این روند از نگاه کارشناسان و تحلیلگران میتواند باعث باز هم پیچیده‌تر شدن اوضاع در داخل افغانستان و پیرامون آن شود. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که به عنوان یکی از گذرگاه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر و سلاح از این کشور به آسیای میانه و روسیه از طریق تاجیکستان شناخته می‌شود. در همین راستاست که حساسیت مقامات دوشنبه و مردم این کشور در راستای تحولات افغانستان قابل ارزیابی می باشد. یاران همراه، همچنان با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره فیلوس 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
پرویز سید رحمانوف یا ابو داوود، مبلغ گروه تروریستی داعش که اخیراً از ترکیه به تاجیکستان استرداد شده است، هم‌اکنون همراه 4 فرزند و همسرش در بازداشت به سر می‌برد. آگاهان امور می‌گویند مجازات شدیدی در انتظار این مبلغ داعش قرار دارد. از سال 2014 و بعد به ادعای مقامات تاجیکستان، حدوداً 2000 نفر از ساکنان این کشور برای حضور در جنگ‌های سوریه و عراق راهی این کشورها شدند و به عضویت گروه تروریستی داعش درآمدند. اما با شکست داعش در این کشورها، شماری از شهروندان تاجیکستان و شماری زنان و کودکان همچنان در اردوگاه‌های این دو کشور قرار دارند. طی سال‌های اخیر مقامات تاجیکستان تلاش کرده‌اند تا شهروندان خود را از دو کشور یاد شده عربی برگردانند و در این زمینه هم تا جای موفق شدند. اما در زمینه گرایش برخی از جوانان تاجیک با سازمان‌های تروریستی و افراطی امثال داعش کدام‌هایند؟ سید احمد قلندر، کارشناس تاجیک، در این زمینه چنین نظر دارد.
اکثرا بچه‌های هستند که همین تحکرسی دانش دینی ندارند. این یک عامل هست. عامل دوم این از نظام نظارت بیرون ماندن بچه‌ها هست. مثلا خانواده هم در این مسئله عیب دارد، جرم دارد. بچه‌ها نظارت کرده نمی‌شوند، بچه‌ها نظارت کرده که نمی‌شوند، سرسری می‌گردند، از کوچه، از خیابان‌ها همین صداها را می‌شنوند و پیروی می‌کنند. سوم، نظام تعلیم و نظارت و همکاری بین خانواده، آیله و مکتب وجود ندارد. این عامل سوم هست. عامل چهارم این وسایل اخباری هست، یا تلویزیون یا اینترنت یا سایت هایی که به نام دینی اما اصلا غریزه های اغوا انگیزی در بین مردم پهن میکنند. خیلی زیاد هستند. بچه ها به سبب ندانستن اصل، از اصل آگاه نبودن گمان میکنند که همون نکته ها واقعیت دارند. اما در اصل ما میبینیم که هم در قرآن هم در حدیث بر پایه های دینی به هم دیگر اختشاش کردن یا غریزه ها را در بین گذاشتن اجازه نیست. مثلا حدیثی مشهور پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که احسنها اوسطها، یعنی ده هم در زندگی، هم در ایمانداری، هم در امور دنیا و آخرت حالت معتدل قرار گرفتن.
صادر جباروف، رئیس جمهوری قرقیزستان، بار دیگر اظهار امیدواری کرد که مسائل باقی مانده میان تاجیکستان و قرقیزستان در خط مرز به زودی حل و فصل شود. وی گفت تفاهم نامه میان مقامات قرقیزستان و تاجیکستان ضمن نشست اخیر دوشنبه تهیه شده است که به زودی آن امضا خواهد شد. تا هنوز مقامات تاجیک در این زمینه رسما واکنش نشان ندادند، اما اظهارات رئیس جمهوری قرقیزستان درباره اعلام منطقه حائل یا نیترال در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان با واکنش های در داخل تاجیکستان روبرو شده است. واقعیت آن است که تحولات جاری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان که در گذشته متاسفانه موجب قربان شدن شماری از شهروندان دو کشور شده است، با بازتاب های در سطح منطقه و داخل تاجیکستان روبرو است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت نزدیک می شویم. ضمن قدردانی از حضورتان در این برنامه، امیدست همچنان رضایت کامل از گفتارهای صدای خراسان به ویژه برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را داشته باشید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی با برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم به عنوان تهیه کننده و گوینده این برنامه. با ما باشید عزیزان. ضمناً آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. عزیزان، در برنامه‌های گذشته خاطرنشان کردیم امام خمینی سیاست‌ها و برنامه‌های غلط رژیم سلطنتی را که مبتنی بر تجدد مآبی و خودباختگی در برابر فرهنگ شرق و غرب بود، عامل عقب ماندگی و انفعال فرهنگ کشور دانسته و بار مسئولیت متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد را سنگین و مضاعف ارزیابی می‌کردند. همچنین به این موضوع پرداختیم که امام خمینی در تبیین و آسیب شناسی وضعیت فرهنگی ایران در سالهای حاکمیت رژیم استبدادی پهلوی، مرادف کردن مؤلفه‌ها و شاخصهای فرهنگی کشور با بیقیدی و بیبندوباری را از جمله مهمترین خطاهای فرهنگی نظام وقت دانسته و در تبیین علل سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های غلط آن دوران دلبستگی به فرهنگ غربی و خودباختگی در برابر آن را مهمترین عامل انحطاط فرهنگی آن دوران ارزیابی می کردند. از نظر امام خمینی یکی از مهمترین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی انقلاب اسلامی به جهانیان و دفاع از آرمانهای آن و اقدامات فرهنگی جمهوری اسلامی و مقابله با تبلیغات مغرضانه رسانه‌های غربی و بیگانه است. با توجه به اهمیت و جایگاه کشورهای اسلامی و ملت‌های مستضعف جهان در منشور فکری و سیاسی امام خمینی، در این برنامه به تبیین فرازهایی از وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌پردازیم که به این موضوع پرداخته است. امام خمینی به عنوان یکی از بزرگترین مصلحان دینی و سیاسی در جهان همواره دغدغه احیای مجد و عزت و عظمت تاریخی مسلمانان و رفع استضعاف و ذلت از مستضعفان جهان را در سر داشتند و بر این عقیده بودند که آگاهی و قیام مستضعفان جهان علیه بی‌عدالتی زمین ساز رفع ظلم و ستم از مظلومان جهان است و بیداری مسلمانان و اتحاد ایشان تحت لوای اسلام می تواند امت اسلامی را به آن دوران درخشان تاریخی بازگرداند. باید مسلمین بیدار شوند. امروز روزی نیست که مسلمانان هر کدام یک گوشه‌ای به تنهایی زندگی کنند. در زمانی که سیاست ابرقدرت‌ها بلعیدن همه جاست، مسلمین باید بیدار شوند. ملت‌های مسلمان باید بیدار شوند. من از اکثر دولت‌ها مایوس هستم، لکن ملت‌ها باید بیدار شوند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند. الحمدلله مسلمین تعدادشان قریب به 1 میلیارد نفر است و ممالکشان هم غنی و ثروتمند است و هم افرادشان لایق هستند، لکن از خودشان مایوس هستند. باید مسلمین جدیت کنند و مجد خودشان را پیدا کنند. یا در جای دیگر می‌فرمایند: من از خداوند متعال می‌خواهم که تمام ملت‌ها و دولت‌ها بیدار شوند و همه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی با هم پیوند برقرار کنند تا ابرقدرت‌ها نتوانند بر آنان غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند. امام خمینی حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان را یکی از اصول انقلاب اسلامی دانسته و بر این باور بودند که به موازات مقابله با مستکبران جهان، ملل مظلوم و مستضعف میبایست آگاه شوند و از مبارزات ایشان در برابر مستکبران حمایت شوند. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: ملت آزاد ایران همکنون از ملت‌های مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان تو پوتانگ و شعارشان سرنیزه است کاملاً پشتیبانی می‌نماید. ما از تمام نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان در راه خدا و حق و حقیقت مبارزه می‌کنند پشتیبانی می‌کنیم. در دیدگاه امام راحل، استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفین فقط از طریق آگاهی بخشی به ملت‌ها و الگو پذیری از قیام مردم ایران میسر است، بدون اینکه در امور داخلی آن کشورها مداخله ای صورت بگیرد. و بر این باور بودند که غایت این مبارزه حرکت در مسیر عزت، آزادی و استقلال برای مستضعفین است. این مهم به خوبی نیز در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. ایشان در وصیت‌نامه خیش از همه ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان و نیز از امت اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی می‌خواهند با عبرت گرفتن از وقایع تاریخی، از قدرت‌های خارجی و دولت‌های وابسته به آنها قطع امید کرده و اعتماد به نفس ملی و دینی خود را باز یابند و از نعمت استقلال و آزادی بهره‌مند شوند. وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شما نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دستندرکاران کشورتان یا قدرت‌های خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما و شما لااقل در این 100 سال اخیر که به تدریج پای قدرت‌های بزرگ جهانخوار به همه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز شده است، مشاهده کردیم که هیچ یک از دول حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملت‌های خود نبوده و نیستند. با حیله‌های مختلف کشورها را بازاری برای شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نمودند و ملت‌ها را عقب مانده و مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند. تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم تا بر جانان برسم. خوش شده ام، پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. چون که فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم، ایمن و بیلرز شوم چون که به پایان برسم. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد، شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا چاهفتانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند کریم و رحیم پشت و پناهتان با.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی.
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. ادرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی از اهل شام به قصد حج یا مقصد دیگر به مدینه آمد. چشمش افتاد به مردی که در کناری نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید: این مرد کیست؟ گفته شد: حسین ابن علی ابن ابی طالب است. سوابق تبلیغاتی عجیبی که در روحش رسوخ کرده بود موجب شد که دیگ خشمش به جوش آید و آنچه می تواند دشنام نثار حسین ابن علی علیه السلام بنماید. همین که هر چه خواست گفت و عقده دل خود را گشود، حضرت امام حسین سلام الله علیه بدون آنکه خشم بگیرد و اظهار ناراحتی کند، نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کرد و پس از آنکه چند آیه از قرآن مبنی بر حسن خلق و عفو و اقماص قرائت کرد، به او فرمود: ما برای هر نوع خدمت و کمک به تو آماده ایم. آنگاه از او پرسید: آیا از اهل شامی؟ جواب داد: آری. فرمود: من با این خلق و خوی سابقه دارم و سرچشمه آن را می دانم. پس از آن فرمود: تو در شهر ما غریبی، اگر احتیاجی داری حاضریم به تو کمک دهیم، حاضریم در خانه خود از تو پذیرایی کنیم، حاضریم تو را بپوشانیم، حاضریم به تو پول بدهیم. مرد شامی که منتظر بود با عکس العمل شدیدی برخورد کند و هرگز گمان نمی کرد با این چنین گذشت و اغمازی روبرو شود، چنان منقلب شد که گفت: آرزو داشتم در آن وقت زمین شکافته می شد و من به زمین فرو می رفتم و این چنین نشناخته و نسنجیده گستاخی نمی کردم. تا آن ساعت برای من در همه روی زمین کسی از حسین و پدرش مبغوض‌تر نبود و از آن ساعت برعکس کسی نزد من از او و پدرش محبوب‌تر نیست. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رشد 300% مبادلات اقتصادی ایران و تاجیکستان در سال 2022. دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با رئیس دومای دولتی روسیه و نشست نمایندگان 10 تمدن بزرگ جهان در بغداد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. وزیر نیروی ایران از رشد 300% مبادلات اقتصادی با تاجیکستان در سال 2022 خبر داد. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی ایران، روز دوشنبه در مراسم افتتاح 15 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان در تهران گفت: سطح مبادلات اقتصادی دو کشور در سال 2022 نسبت به سال قبل رشد 300% داشته است. مهرابیان افزود: امید می‌رود در سایه همکاری‌های ایران و تاجیکستان این رشد در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز ادامه یابد. وزیر نیروی ایران تصریح کرد: سطح مبادلات اقتصادی بین ایران و تاجیکستان در سال 2013 از رشد بیشتری برخوردار بود که در سال‌های بعد از آن کاهش یافته است. مهرابیان نکته بارز 15 کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان را حضور یک هیئت از عالی‌ترین مقام‌های دو کشور در آندونیس که از بخش‌های مختلف آب، انرژی فرهنگی و غیره است. وزیر نیروی ایران ابراز امیدواری کرد در پایان اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان دو طرف به توافق‌های مهم دست یابند. دلیر جمعه رئیس تاجیکستانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز در این مراسم با اشاره به اینکه همکاری‌های سازنده بین ایران و تاجیکستان آغاز شده است گفت این همکاری‌ها در قالب برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و غیره اجرا شده است. 15مین کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان روز دوشنبه در تهران آغاز و کار کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان با ویشسلاو ولادین رئیس دومه دولتی روسیه دیدار و گفتگو کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در تاریخ 5 دکبر در شهر مسکو در حاشیه نشست نوبتی مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی با ویشسلاو ولادین رئیس دومه دولتی مجلس فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد. در جریان این گفتگو موضوعات مبرم وضعیت کنونی و چشم‌انداز رابط میان تاجیکستان و روسیه از جمله رابط بین پارلمانی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین ابراز رضایت کردند که دیدارهای سران دو کشور بر روند توسعه منظم همکاری های جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه و همچنین تقویت مبانی حقوقی رابط دو جانبه کمک میکند. نشست نمایندگان 10 تمدن بزرگ جهان از جمله ایران در بغداد. نمایندگان 10 تمدن بزرگ جهان از جمله ایران، چین، یونان، مصر، بلیوی، پرو، ارمنستان، ایتالیا و مکزیک 6مین نشست سالانه خود را با میزبانی دولت عراق در بغداد برگزار کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
نمایندگان 10 تمدن بزرگ جهان از جمله ایران 6مین نشست سالانه خودشان را به میزبانی دولت عراق در بغداد برگزار کردند.
دول العشر المجتمعه
در این نشست 10 کشور ایران، عراق، چین، یونان، مصر، ایتالیا، بلوی، پرو، ارمنستان و مکزیک شرکت کردند. هدف همه این کشورها تقارب فرهنگی و تاریخی میان تمدن‌های مهم جهان است.
نماینده ایران در این نشست وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی بود که پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه برای جلوگیری از قاچاق اموال فرهنگی را در عرصه‌های بین‌الملل داده بود.
در صحبتی که من در این نشست داشتم و مواضع جمهوری اسلامی را تشریح کردم، هم اشاره به همین مسئله داشتم و هم یک پیشنهاد مهمی رو ارائه کردم که مورد قبول و اقبال اعضا قرار گرفت و رئیس محترم جلسه هم بر اهمیت و تایید این مسئله تاکید کرد که انشاءالله باید تعقیب کنیم و اون هم در واقع یک برنامه عمل مشترک بین کشورهای عضو هست برای در واقع مقابله با غارت و تخریب و سرقت آثار فرهنگی و تاریخی. انشاءالله 7مین نشست در سال آینده در تهران برگزار میشه و اعضا رو من امروز دعوت کردم به نشست آتی.
عراق از جمله کشورهای دارای تمدنی کهن است. این کشور بنا به گفته کارشناسان از سال 1991 میلادی تا سال 2003 شاهد یکی از بزرگترین سرقت‌های باستانی بود که در آن مقطع زمانی بیش از 32,000 قطعه باستانی به سرقت و به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا قاچاق شد. یکی از ویژگی‌های همایش تمدن‌های تاریخی در بغداد این است که عراق می تواند از طریق این همایش آثار به سرقت رفته خودش را مجدداً بازپس بگیرد. طی 2 سال گذشته دولت عراق توانسته بیش از 18,000 قطعه باستانی به سرقت رفته را دوباره به کشور بازگرداند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. راه‌های تقویت روابط بین تاجیکستان و اندونزی در بخش‌های مختلف بررسی شد. اردشیر قادری سفیر تاجیکستان در اندونزی با رنتا مرسود وزیر امور خارجه اندونزی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل جاری و چشم‌انداز روابط بین تاجیکستان و اندونزی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفتگو کردند. همچنین طرفای آمادگی خود را برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های استفاده نشده همکاری دو کشور اعلام کردند. نشست نوبتی کمیسیون مشترک حمل و نقل بین المللی اتومبیلی تاجیکستان و بلاروس در وزارت حمل و نقل تاجیکستان برگزار شد که طی آن افزایش حجم حمل و نقل باری بین دو کشور در سال 2021 و 11 ماه امسال نسبت به سال 2020 تأکید شد. طرفین در خصوص همکاری‌های دو جانبه در زمینه حمل و نقل اتومبیلی بین المللی، تعیین سهمیه و مبادله فرم‌های مجوز حمل و نقل راهی بین المللی برای سال 2023، موضوع شرایط استفاده از چاپ دستگاه کنترل دیجیتال توسط انتقال دهندگان هر دو جانب و سایر مسائل مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند. تأکید شد که همکاری‌های دو جانبه در زمینه حمل و نقل جاده‌ای بین المللی ظرفیت قابل توجه برای توسعه بیشتری اقتصادی دارد. طرفین خاطر نشان کردند که با وجود چالش‌های جدید، حجم حمل و نقل بار بین دو کشور افزایش یافته است. طرفین توافق کردند که همکاری‌ها را به منظور ایجاد شرایط مساعد برای توسعه بیشتری حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی بین دو کشور بهبود بخشند. در این دیدار پروتکل همکاری امضا شد. در دنقره جشنواره نمایش چاروای ذاتی برگزار شد. عین زمان در ولایت ختان 31 خواجگی های ذات پروری فعالیت دارند. از جمله 12 خواجگی با پروریش چاروای کلان شاخدار، 14 خواجگی با پروریش چاروای میده شاخدار، 4 خواجگی با پروریش اسب و 1 خواجگی دیگر با پروریش ماهی خوشزاد مشغول می باشند. در خواجگی های مذکور 3298 سر حیوان کلان شاخدار، 136451 سر حیوان میده شاخدار و 407 سر اسب پروریش کرده می شوند. در این باره ضمن برگزاری جشنواره نمایش چاروای ذاتی که 3 دکبر سال جاری در بازار کیانوش ناحیه دنقره برگزار شد خبر دادند. در این جشنواره گفته شد که برای خوش‌ذات‌کنی چاروا فعلا در شهر و ناحیه‌های ولایت ختان 119 عدد نقطه‌های باردارکنی سنی فعالیت می‌نمایند. در جشنواره مذکور از طرف خواجگی‌های ذات‌پروری و دهخانی زیاد از 80 سر چاروای کلان شاخدار، 500 سر چاروای میده شاخدار، 10 سر اسب خوش‌ذات به نمایش گذاشته شده، اینچنین 2 تن ماهی و 1000 دونه تخم مرغ پیشنهاد گردید. در جنبستی این جشنواره از طرف وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختان و فعالان و بهترین خواجگی های ذات پروری و دهخانی سپاسنامه ها و تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. آتش سوزی در مرز مشترک ایران و افغانستان. منابع محلی در افغانستان خسارت ناشی از آتش سوزی در مرز مشترک بین این کشور با ایران را سنگین توصیف کردند. منطقه ماکه که در افغانستان همجوار با مرز مشترک ایران دچار آتش سوزی شده است و گفته منابع محلی در ولایت نیمروز که این آتش سوزی را تایید می‌کنند، حریق آتش در دو سوی مرز دو کشور خسارت مالی بسیار بر جای گذاشته است. بر اساس آخرین گزارش ها، ایده در جریان این حادثه زخمی شده و چندین دستگاه خودرو و تجهیزات کشاورزی شامل تراکتور در آتش سوزی نابود شدند. مقامات محلی افغانستان و مسئولان مرزی ایران در منطقه آتش سوزی حاضر شدند، اما تا کنون دلیل اصلی این حادثه روشن نشده است. افغانستان همچنان درگیر آثار زیانبار دو دهه جنگ و اشغال. امروز آمریکا از افغانستان رفته است، اما آثار زیانبار و مصیبت‌های برجامانده از دو دهه جنگ و اشغال آمریکا همچنان دامنگیر مردم افغانستان است. گزارش خبرنگاری صدا و سیما از کابل در این باره.
شکری را در کابل در یکی از مراکز توزیع کمک‌های مردم دیدم.
این طفله که خود در فروش سودا کردم 2 ماه پیش، کس پیدا نشد دیره می خرید، در بدل ازی به ما پول می داد.
آنچه شکری از زندگیش گفت فقط یک نمونه از زندگی میلیون ها نفری در افغانستان است که 20 سال جنگ آمریکا را در کشورشان شاهد بودند.
زندگی هقدر سخت است که من در مرگ خود فعلا راضی هستم.
در کشور شکریه زیر ساختا به واسطه جنگ و ناامنی از بین رفته است. همان تعداد کمی هم که تولید میکنن در تامین برق خود ماندن. حدود 75% برق افغانستان وارد میشود و همه جا هم برق نیست.
نبود برق کافی در کل در افغانستان به تمام فابریکا تاثیر گذاشته.
آثار جنگ در دو دهه گذشته فقط فقر و بی‌برقی نیست. آمریکا 5 سال قبل مادر بمب‌ها بزرگترین بمب غیرهسته‌ای را بر سر مردم افغانستان پرتاب کرد. در سال 2019 میلادی همین 3 سال قبل رکورد جدید توسط آمریکا در پرتاب بمب بر سر مردم افغانستان ثبت شد. پرتاب 7423 بمب در 1 سال. منزل مسکونی، بیمارستان، مسجد، مدرسه و حتی مغازه‌های مردم از بمب‌های آمریکایی در امان بود. اینجا شهر سنگین استان هلمند است.
مرکزی بازار رو
این بازار را آمریکایی‌ها بمباران کردند. هدفشان فقط تخریب خانه‌ها و مغازه‌های مردم و کشتن افراد غیر نظامی بود.
آمریکا با راه انداختن تجارت مواد مخدر، استقرار دولت‌های وابسته و البته قتل عام صدها هزار نفر از مردم افغانستان، همانطوری که با غرور در سال 2001 میلادی حکومت طالبان را ساقط کرده بود، پس از 20 سال دوباره از افغانستان رفت. اما آثار زیانبار دو دهه جنگ و اشغال آنها در افغانستان به این زودی از بین نخواهد رفت. در این بین جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه بزرگ افغانستان همچنان در کنار مردم این کشور بوده و است. حتی در روزهایی که همه درهای غربی ها بر روی این کشور بسته شده بود.
همه قدر مهاجرین این اگه داخل افغانستان بیه خب ما چی کار میکنیم؟ بازم اینا بازم ما رو میپذیرم. بازم ممنون دیگه.
در 15 ماهی که از استقرار حاکمیت جدید افغانستان میگذرد، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، سیاست و امنیت، محور گفتگوی مسئولان کشورمان با مسئولان جدید افغانستان بود. افغانستان امن و پیشرفته یعنی امنیت برای همسایگان، یعنی زمین سازی برای بازگشت میلیون ها نفری که به واسطه جنگ و ناامنی ها به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه مهاجر شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کابل.
فیلم بچه آبی برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد 4 جشنواره بین‌المللی فیلم کشورهای مستقل مشترک المنافع شد. فیض‌الله فیضوف کارگردان این فیلم با اعلام این مطلب به خبرگزاری خاور گفت این فیلم در بین 10 فیلم خارجی در آزمون شرکت کرد و جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد. لازم به ذکر است که نویسنده این فیلم بختیار خدای نظروف و فیلم نویسان ناصر رحمان و فیض‌الله فیضوف هستند. عبیدالله آمان، مهراج‌الدین سفر، احمد قطب‌الدین و سارا صابر نقش‌های اصلی این فیلم را بازی کردند. اعتراض شهروندان افغانستان از افزایش قیمت مواد غذایی. شهروندان افغانستان نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی اعتراض کردند. مردم افغانستان در شهرهای مختلف از جمله کابل پایتخت این کشور در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی از جمله گوشت و تخم مرغ شکایت دارند. مردم افغانستان میگویند بهای تخم مرغ و گوشت در بازارهای پایتخت تا 50% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش 30 عدد تخم مرغ از 200 افغانی به 300 افغانی افزایش یافته است. افغانستان بیشترین گوشت و تخم مرغ از پاکستان، ایران، قزاقستان و ازبکستان وارد میکند. تظاهرات و اعتصاب‌های زنجیره‌ای در انگلیه. تظاهرات و اعتصاب‌های زنجیره‌ای کارکنان خدمات عمومی در انگلیه که از چند ماه پیش شکل گرفته است، همچنان و طور متناوب از اسکاتلند تا لندن ادامه یافته است. در این باره با هم گزارش خبرگزاری صدا و سیما را با هم می‌شنویم.
تظاهرات گسترده ضد دولتی، اعتصاب‌های زنجیره‌ای کارکنان خدمات عمومی در انگلیس که از چند ماه پیش شکل گرفته، همچنان به طور متناوب ادامه یافته است. بزرگترین اعتصاب صنفی تاریخ انگلستان از اسکاتلند تا لندن انجام شد و ده‌ها هزار نفر از استادان و معلمان دست از کار کشیدند. آنان در دور تازه اعتصاب‌های زنجیره‌ای خود که در هفته‌های اخیر آغاز شده، برابر محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اعتراض ما به دستمزد و شرایط کاریه در سالیان اخیر بر وظایف آموزشی ما افزوده شده که این کار بر وضعیت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان اثر منفی گذاشته.
115 هزار نفر از کارکنان پست در انگلیس نیز با اعتصاب خود تأکید کردند در صورت تداوم بی‌توجهی به خواست آنان اعتصاب‌های بعدی نیز در راه خواهد بود، آن هم در آستانه سال نو میلادی که از شلوغ‌ترین روزهای کاری پست محسوب می‌شود.
کارکنان پست که تا 18 ماه پیش به خاطر فعالیت‌هاشون در دوران اوج همه‌گیری ویروس کرونا تقدیر شدند، حالا هدف بی‌رحمانه‌ترین حملات شغلی قرار گرفتند.
حلقه زنجیره اعتصاب‌ها در انگلیس مدام در حال افزایشه. پس از کارکنان حمل و نقل ریلی و تهدید به اعتصاب 300 هزار نفر از کارکنان سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور، کارکنان خدمات آمبولانس هم اعلام کردند به اعتصاب دست می‌زنند. دولت برای جبران کمبود نیرو از ارتش کمک خواسته. به گزارش بانک مرکزی انگلیس، هزینه‌های زندگی در این کشور به بالاترین میزان در 41 سال اخیر رسیده. کارکنان اعتصابی میگویند در این شرایط دولت، نمایندگان مجلس و کارفرمایان حاضر نیستند خواست آنان را در ترمیم دستمزدها به گونه ای که در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ دنیا بتوانند دست کم نیازهای ضروری زندگی را تامین کنند بپذیرند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش از افزایش 36% افرادی که به علت فقر در انگلیس نمی توانند غذای مناسب بخورند ابراز نگرانی کرد و درباره شرایط 4 میلیون کودک فقیر در این کشور هشدار داد. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. سعودی، فرانسه و انگلیه به 1/4 نهایی جام جهانی. مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال شب یکشنبه با 2 بازی فرانسه لهستان و انگلیه سنگال پیگیری شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال دیشب با 2 بازی پیگیری شد. در ورزشگاه از تمام تیم‌های ملی فرانسه و لهستان به مسافه هم رفتند. مدافع عنوان قهرمانی بازی را بهتر شروع کرد و در اواخر نیمه اول توسط الیور ژیرو گل اول بازی را وارد دروازه لهستان کرد. ژیرو با این گل 52 گله شد و بهترین گلزن تاریخ خروس‌ها لقب گرفت.
خیلی ها به من میگفتن حتما از رکورد آنری عبور میکنی و حالا که این رکورد رو پشت سر گذاشتم، دلم میخواد تا هر جا که توان داشته باشم پیش برم و این رکورد رو بهتر کنم.
فرانسوی‌ها در نیمه دوم هم عملکرد خوبشون رو ادامه دادن و 2 بار توسط فوق ستاره‌شون کیلیان امباپه در دقایق 74 و 91 دروازه لهستان رو باز کردن.
ما تلاش میکنیم برای 2 بار در جام جهانی قهرمان بشیم. البته این جام جهانی برای من یه جام جهانی ویژه است و میخوام به رویاهایی که دارم برسم.
لهستانی‌ها در دقایق پایانی موفق شدن یکی از گل‌ها رو توسط لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی جبران کنند.
می‌دونستیم بازی سختی داریم. ما با مدافع عنوان قهرمانی جام بازی کردیم و نتونستیم پیروز بشیم. ولی در نیمه اول لحظات خوبی داشتیم که میتونستن به گل ختم بشن.
کریستیان رونالدو با النصر عربستان پیوست. مارکا در خبر فوری نوشت فوق ستاره پرتغالی با باشگاه النصر به توافق رسید. مارکا در خبر فوری نوشت فوق ستاره پرتغالی با باشگاه النصر بر سر قرارداد 2.5 ساله با ازای سال 200 میلیون یورو به توافق رسیده و از اول ینور برای این تیم به میدان خواهد رفت. عبور امباپه از رکورد کریستیان رونالدو. امباپه از رکورد گل‌های رونالدو در جام‌های جهانی عبور کرد. امباپه با گلزنی در برابر لهستان از رکورد گل‌های رونالدو در جام‌های جهانی، در حالی که 14 سال از فوق ستاره پرتغالی جوان‌تر است، عبور کرد. ستاره جوان تیم ملی فرانسه از پله اسطوره تاریخ برزیل که 7 گل در جام‌های جهانی به ثمر رسانده بود نیز گذشت. گزارش ورزشی خبرنگار صدا و سیما در این باره.
کیلیان امباپه ستاره جوان و صاحب شماره 10 تیم ملی فرانسه دیشب با زدن 2 گل به لهستان در مرحله 1/8 جام جهانی قطر تعداد گل‌هایش برای تیم ملی این کشور رو در جام جهانی به عدد 9 رسوند.
Look for Hernandez, who looks for Mbappe.
این در حالیه که با 23 سال سن تازه داره دومین جام جهانیش رو تجربه میکنه. و بیشتر از نیمار، سوارز، کریستیانو رونالدو و مارادونای فقید در جام جهانی گل زد. و حالا در کنار مسی اسطوره فوتبال جهان قرار گرفته که سابقه 5 جام جهانی داره. همچنین اون به رکورد 7 گل پله اسطوره فوتبال برزیل هم رسید. یعنی تا قبل از 23 سال سن تونسته این تعداد گل بزنه تا در مجموع 32 گل ملی داشته باشه. کیلیان که جایزه بهترین بازیکن جوان جام جهانی 2018 روسیه رو کسب کرده با این روند به دنبال توپ طلای امساله. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
ناپدید شدن ورزشگاه 974 قطر بعد از بازی برزیل و کره جنوبی. این ورزشگاه به خاطر پیش شماره خطر که 974 است با همین تعداد کانتینر برای جام جهانی ساخته شده بود و بعد از بازی روز دوشنبه از هم جدا می شود و چنین ورزشگاه دیگر وجود نخواهد داشت. دزدان مسلح با هجوم به منزل رحیم استیرلینگ باعث غیبت ستاره تیم ملی انگلیا در دیدار با سنگال شدند. رحیم استیرلینگ مهاجم تیم ملی انگلیا بازی با سنگال را به دلیل حمله مسلحانه دزدان به منزلش از دست داد. تیم ملی انگلیا دیشب در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2022 قطر در دیدار با سنگال با نتیجه 3-0 و پیروزی رسید و رقیب فرانسه در مرحله 1/4 شد. رحیم استیرلینگ ستاره انگلیا غایب بزرگ این بازی بود. اتحاد فوتبال انگلیا قبل از بازی علت غیبت این بازیکن و خروج از قطر را مشکلات خانوادگی ذکر کرده بود، اما نشریه دیلی میل چاپ لندن نوشت دزدان مسلح در حالی که همسر و فرزندان استیرلینگ در منزل حضور داشتند با هجوم به آن خانه این بازیکن را غارت کردند. بر اساس گزارش‌های اولیه دزدان جواهرات همسر استیرلینگ با ارزش 300 هزار فونت را به سرقه بردند. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نگاه به اهداف سفر وزیر دفاع طالبان به امارات، عنوان تفسیر است که همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان در رأس هیئت به امارات عربی متحده سفر کرد. این کیوای در این مقطع زمانی بخصوص تشدید ناامنی ها در افغانستان به امارات سفر کرده است قابل توجه و تأمل است. اولان که امارات به همراه پاکستان، عربستان و قطر از حامیان اصلی طالبان به شمار می رود. این که هنوز امارات به همان شدتی 2 دهه پیش از طالبان حمایت می کند اطلاع دقیق در دست نیست، اما با توجه به اینکه جامعه جهانی همچنان از شناسایی بین المللی طالبان خودداری می کند و این گروه برای اداره افغانستان با مشکلات زیاد روبروست، بدون تردید طالبان انتظار دارد امارات در شرایط فعلی طالبان را تنها نگذارد. دوم آنکه ملا محمد یعقوب مجاهد فرد نظامی و بالاترین مقام طالبان در این خصوص است. بنابراین می توان گفت هدف وی از این سفر تلاش برای کسب کمک های نظامی به خصوص اطلاعاتی و امنیتی است. پس از حمله اخیر تروریستی به سفارت پاکستان در کابل و همزمان چندین حمله تروریستی به مدارس دینی و مساجد به نظر می رسد، طالبان که تحت فشارهای منطقه‌ای و بین المللی برای تأمین امنیت است، خواهد کوشید برای تقویت امور امنیتی از امارات کمک های مرتبط با اطلاعاتی و امنیتی دریافت کند. سروش امیری، کارشناس مسائل امنیتی در امور منطقه، میگوید امارات از دیدگاه طالبان میتواند کمک های مؤثر نیز به تقویت توان امنیتی و اطلاعی این گروه داشته باشد. این در حال است که امارات هیچگاه حضور نظامی در کنار طالبان نداشته است و عمدتاً کمک های آن شامل مالی و خدمات فنی فرودگاهی در افغانستان بوده است. به نظر می رسد که یکی از نگرانی های طالبان عصبانیت پاکستان در مورد حمله به سفارت این کشور در کابل و همچنین خروج تحریک طالبان از آتش بس با ارتش پاکستان است، زیرا از دیدگاه پاکستان گروه طالبان در هر دو مورد از خود ضعف نشان داده است. از این رو طالبان انتظار دارد امارات در مرحله اول مانع از تأثیر این مسائل بر روابط اسلام آباد و طالبان شود و از سوی دیگر از ظرفیت های احتمالی خود برای متقاعد کردن تحریک طالبان برای بازگشت به گفتگوها با ارتش پاکستان استفاده کند. دکتر اقبال، کارشناس مسئول افغانستان، در این باره میگوید امارات به همراه عربستان از گروه های تندرو در منطقه حمایت میکند. از این رو احتمال اینکه تحریک طالبان پاکستان از امارات حرف شنوی داشته باشد دور از ذهن نیست. در هر حال سفر ملا محمد یعقوب مجاهد به امارات از آن جهت نیز اهمیت دارد که وی فرزند ملا عمر سرکرده طالبان است که در زمان حیاتش رابطه خوب با امارات داشت. بنابراین به نظر می رسد ملا یعقوب در دیدار با مقامات امارات تلاش خواهد کرد از این فرصت برای تحکیم روابط و دریافت هر گونه کمک از امارات استفاده کند. علاوه بر این امارات از جمله کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذار است. از این رو طالبان انتظار دارد شرکت‌های اماراتی حضور فعالتر در افغانستان داشته باشند و حضور خود را در افغانستان با مسئله خدمات فرودگاهی محدود نکنند، موضوعی که به دلیل تحریم‌های آمریکا اجابت آن از سوی امارات دشوار به نظر می‌رسد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. رشد 300% مبادلات اقتصادی ایران و تاجیکستان در سال 2022، دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با رئیس دومای دولتی روسیه و نشست نمایندگان 10 تمدن بزرگ جهان در بغداد. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
تاجیکم از تاجیکستان، ریشه پیوندی سرافشان، تاجیکم از تاجیکستان، ریشه پیوندی سرافشان، فخری من فخری بدخشان، هم خوجند و وخش و ختلان، فخری من فخری بدخشان، هم خوجند و وخش و ختلان، تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان، تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان.
آب و خاکت درد و درمان، مهری پاکت قوتی جان. آب و خاکت درد و درمان، مهری پاکت قوتی جان. بز سنگت نوری چشمان، سرزمینت کنی ارمان. بز سنگت نوری چشمان، سرزمینت کنی ارمان. تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان. تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان. تاجیکستان، تاجیکم از تاجیکستان.